نام کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی، مؤسسه نشر امام صادق علیه السلام. فصل ششم، زندگی امام جعفر صادق علیه السلام، قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام. نام پیشوای ششم جعفر، کنیش ابو عبدالله، لقبش صادق، پدر ارجمندش امام باقر علیه السلام و مادرش ام فروه می باشد. او در 17 ربیع الاول سال 83 هجری در مدینه چشم به جهان گشود و در سن 65 سالگی در سال 148 هجری دیده از جهان فروب است و در قبرستان معروف بقیع در کنار مرقد پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. خلفای معاصر حضرت امام صادق علیه السلام در سال 114 به امامت رسید. دوران امامت او مصادف بود با اواخر حکومت امویان که در سال 132 به عمران پایان داده شد و اوایل حکومت عباسیان که از این تاریخ آغاز گردید. امام صادق علیه السلام از میان خلفای اموی با افراد زیر معاصر بود: 1. هشام ابن عبدالملک از 105 تا 125 هجری قمری، 2. ولید ابن یزید ابن عبدالملک از 125 تا 126 هجری قمری، یزید ابن ولید ابن عبدالملک سال 126 هجری قمری، ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک 70 روز از سال 126 هجری قمری، 5. مروان ابن محمد مشهور به مروان همار از 126 تا 132 هجری قمری و از میان خلفای عباسی نیز معاصر بود با عبدالله ابن محمد مشهور به صفاح از 132 تا 137 هجری قمری و 2. ابو جعفر مشهور به منصور دوانیقی از 137 تا 158 هجری قمری. عظمت علمی امام صادق علیه السلام. در باب عظمت علمی امام صادق شواهد فراوانی وجود دارد و این معنا مورد قبول دانشمندان تشیع و تسنن است. فقها و دانشمندان بزرگ در برابر عظمت علمی آن حضرت سر تعظیم فرود می آوردند و برتری علمی او را می ستودند. ابو حنیفه پیشوای مشهور فرقه حنفی می گفت: من دانشمندتر از جعفر ابن محمد ندیدم. همچنین می گفت: زمانی که منصور دوانیقی جعفر ابن محمد را احضار کرده بود، مرا خواست و گفت مردم شیفته جعفر ابن محمد شدند. برای محکوم ساختن او یک سری مسئله مشکل را در نظر بگیر. من 40 مسئله مشکل آماده کردم. روزی منصور که در حیره بود مرا احضار کرد. وقتی وارد مجلس وی شدم، دیدم جعفر ابن محمد در سمت راست او نشسته است. وقتی چشمم به او افتاد، آنچنان تحت تأثیر ابهت و عظمت او قرار گرفتم که چنین حالی از دیدن منصور به من دست نداد. سلام کردم و با اشاره منصور نشستم. منصور رو به وی کرد و گفت: این ابو حنیفه است. او پاسخ داد: بلی، او را می شناسم. سپس منصور رو به من کرد و گفت: ای ابو حنیفه، مسائل خود را با ابو عبدالله در میان بگذار. در این هنگام شروع به طرح مسائل کردم. هر مسئله می پرسیدم پاسخ می داد: عقیده شما در این باره چنین و عقیده اهل مدینه چنان و عقیده ما چنین است. در برخی از مسائل با نظر ما موافق، در برخی دیگر با اهل مدینه موافق و گاهی با هر دو مخالف بود. به این ترتیب 40 مسئله را مطرح کردم و همه را پاسخ گفت. ابو حنیفه به اینجا که رسید، با اشاره به امام صادق گفت: دانشمندترین مردم آگاه‌ترین آنها به اختلاف مردم در فتاوا و مسائل فقهی است. مالک پیشوای فرقه مالکی می گفت: مدتی نزد جعفر ابن محمد رفت و آمد می کردم. او را همواره در یکی از این سه حالت می دیدم: یا نماز می خواند، یا روزه بود، یا قرآن تلاوت می کرد و هرگز او را ندیدم که بدون وضو نقل حدیث کند. در علم و عبادت و پرهیزگاری برتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. شیخ مفید می نویسد: به قدری علوم از آن حضرت نقل شده که زبان زد مردم گشته و آوازه آن همه جا پخش شده است و از هیچ یک از افراد خاندان او به اندازه او علم و دانش نقل نشده است. ابن هجر هیتمی می نویسد: به قدری علوم از اون نقل شده که زبان زد مردم گشته و آوازه آن همه جا پخش شده است و بزرگترین پیشوایان فقه حدیث مانند یحیی بن سعید، ابن جریح، مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عتیبه، ابو حنیفه شعبه و ایوب سجستانی از اون نقل روایت کردند. ابو بحر جاهز یکی از دانشمندان مشهور قرن سوم میگوید جعفر ابن محمد کسی است که علم و دانش او جهان را پر کرده است و گفته می شود که ابو حنیفه و همچنین سفیان ثوری از شاگردان اوست و شاگردی این دو تن در اثبات عظمت علمی او کافی است. سید امیرعلی با اشاره به فرقه های مذهبی و مکاتب فلسفی در دوران خلافت بنی امیه می نویسد فتاوا و آرای دینی تنها نزد سادات و شخصیت‌های فاطمی رنگ فلسفی به خود گرفته بود. گسترش علم در آن زمان روح بحث و جستجو را برانگیخته بود و بحث و گفتگوهای فلسفی در همه اجتماعات رواج یافته بود. شایسته ذکر است که رهبری این حرکت فکری را حوزه علمی که در مدینه شکوفا شده بود به عهده داشت. این حوزه را نبیره علی ابن ابی طالب به نام امام جعفر که صادق لقب داشت تأسیس کرده بود. او پژوهشگری فعال و متفکری بزرگ بود و با علوم آن عصر به خوبی آشنایی داشت و نخستین کسی بود که مدارس فلسفی اصلی را در اسلام تأسیس کرد. در مجالس درس او تنها کسانی که بعدها مذاهب فقهی را تأسیس کردند شرکت نمی کردند، بلکه فلاسفه و طلاب فلسفه از مناطق دوردست در آن حاضر می شدند. حسن بصری مؤسس مکتب فلسفی بصره و واصل ابن عطا مؤسس مذهب معتزله از شاگردان او بودند که از زلال چشمه دانش او سیراب می شدند. ابن خلکان مورخ مشهور می نویسد او یکی از امامان دوازدهگانه در مذهب امامیه و از بزرگان خاندان پیامبر است که به علت راستی و درستی گفتار وی را صادق می خواندند. فضل و بزرگواری او مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. ابو موسی جابر ابن حیان طرطوسی شاگرد او بود. جابر کتابی شامل 1000 ورق تألیف کرد که تعلیمات جعفر صادق را در بر داشت و حاوی 500 رساله بود. اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی عصر امام. در میان امامان عصر امام صادق منحصر به فرد بوده و شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر آن حضرت در زمان هیچ یک از امامان وجود نداشته است. زیرا آن دوره از نظر سیاسی دوره ضعف و تزلزل حکومت بنی امیه و فزونی قدرت بنی عباس بود و این دو گروه مدتی در حال کشمکش و مبارزه با یکدیگر بودند. از زمان هشام ابن عبدالملک تبلیغات و مبارزات سیاسی عباسیان آغاز گردید و در سال 129 وارد مرحله مبارزه مسلحانه و عملیات نظامی گردید و سرانجام در سال 132 به پیروزی رسید. از آنجا که بنی امیه در این مدت گرفتار مشکلات سیاسی فراوان بودند، فرصت ایجاد فشار و اختناق نسبت به امام و شیعیان را مثل زمان امام سجاد نداشتند. عباسیان نیز چون بیش از دستیابی به قدرت در پوشش شعار طرفداری از خاندان پیامبر و گرفتن انتقام خون آنان عمل می کردند، فشاری از طرف آنان مطرح نبود. و از این رو این دوران دوران آرامش و آزادی نسبی امام صادق و شیعیان و فرصت بسیار خوبی برای فعالیت علمی و فرهنگی آنان به شمار می رفت. شرایط خاص فرهنگی از نظر فکری و فرهنگی نیز عصر امام صادق عصر جنبش فکری و فرهنگی بود. در آن زمان شور و شوق علمی بی سابقه‌ای در جامعه اسلامی به وجود آمده بود و علوم مختلفی اهم از علوم اسلامی همچون علم قرائت قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم کلام یا علوم بشری مانند طب، فلسفه، نجوم، ریاضیات و غیره پدید آمده بودند، به طوری که هر کس یک متاع فکری داشت به بازار علم و دانش عرضه می کرد. بنابراین تشنگی علمی عجیبی به وجود آمده بود که لازم بود امام به آن پاسخ بگوید. عواملی را که موجب پیدایش این جنبش علمی شده بود میتوان بدین نحو خلاصه کرد. 1. آزادی و حریت فکر و عقیده در اسلام. البته عباسیان نیز در این آزادی فکری بی تأثیر نبودند. اما ریشه این آزادی در تعلیمات اسلام بود، به طوری که اگر هم عباسیان می‌خواستند از آن جلوگیری کنند نمی‌توانستند. 2. محیط آن روز اسلامی یک محیط کاملا مذهبی بود و مردم تحت تأثیر انگیزه های مذهبی بودند. تشویق های پیامبر اسلام به کسب علم و تشویق ها و دعوت های قرآن به علم و تعلم و تفکر و تعقل عامل اساسی این نهضت و شور و شوق بود. اقوام و مللی که اسلام را پذیرفته بودند نوعاً دارای سابقه فکری و علمی بودند و بعضان همچون نژاد ایرانی که از همه سابقه درخشانتر داشت و مصری و سوری از مردمان مراکز تمدن آن روز به شما می رفتند. این افراد به منظور درک عمیق تعلیمات اسلام به تحقیق و جستجو و تبادل نظر می پرداختند. چهار تسامح دینی با همزیستی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان، مخصوصا همزیستی با اهل کتاب. مسلمانان اهل کتاب را تحمل می کردند و این را برخلاف اصول دینی خود نمی دانستند. در آن زمان اهل کتاب مردمی دانشمند و مطلع بودند. مسلمانان با آنان برخورد علمی داشتند و این خود بحث و بررسی و مناظره را به دنبال داشت. برخورد فرق و مذاهب. عصر امام صادق عصر برخورد اندیشه ها و پیدایش فرق و مذاهب مختلف نیز بود. در اثر برخورد مسلمین با عقاید و آرای اهل کتاب و نیز دانشمندان یونان، شبهات و اشکالات گوناگونی پدید آمده بودند. در آن زمان فرقه هایی همچون معتزله، جبریه، مرجعه، غلات، زنادقه، مشبهه، متصوفه، مجسمه، تناسخیه و امثال اینها پدید آمده بودند که هر کدام عقاید خود را ترویج می کردند. از این گذشته در زمینه هر یک از علوم اسلامی نیز در میان دانشمندان آن علم اختلاف نظر پدید می آمد. مثلا در علم قرائت قرآن، تفسیر، حدیث، فقه و علم کلام بحث ها و مناقشات داغی در می گرفت و هر کس به نحوی نظری می داد و از عقیدهی طرفداری می کرد. دانشگاه بزرگ جعفری. امام صادق با توجه به فرصت مناسب سیاسی که به وجود آمده بود و با ملاحظه نیاز شدید جامعه و آمادگی زمینه اجتماعی دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش امام باقر را گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و در رشته های مختلف علوم عقلی و نقلی آن روز شاگردان بزرگ و برجسته‌ای همچون هشام ابن حکم، محمد ابن مسلم، ابان ابن تقلب، هشام ابن سالم، مؤمن طاق، مفضل ابن عمر، جابر ابن حیان و غیره تربیت کرد که تعداد آنها را بالغ بر 4000 نفر نوشتند. پانویس. مقصود از علم کلام، علم اصول عقاید است. این علم از علوم بسیار رایج و پرطرفدار آن زمان بود و متکلمین بزرگ آن عصر در زمینه‌های مختلف عقیدتی بحث و گفتگو می‌کردند. ادامه بحث. هر یک از شاگردان شخصیت‌های بزرگ علمی و چهره‌های درخشانی بودند که خدمات بزرگی انجام دادند. گروهی از آنان دارای آثار علمی و شاگردان متعددی بودند. به عنوان نمونه هشام ابن حکم 31 جلد کتاب نوشته و جابر ابن حیان نیز بیش از 200 جلد در زمینه علوم گوناگون به خصوص رشته‌های عقلی و طبیعی و شیمی که آن روز کیمیا نامیده می‌شد تسلیم کرده بود که به همین خاطر به عنوان پدر علم شیمی مشهور شده است. کتاب‌های جابر ابن حیان به زبان‌های گوناگون اروپایی در قرون وسطا ترجمه گردید و نویسندگان تاریخ علوم همگی از او به عظمت یاد می‌کنند. پانویس. ابن ندیم در کتاب الفهرست بیش از 220 جلد کتاب به جابر نسبت داده است. الفهرست صفحه 512 تا 517. رساله توحید مفضل. چنانچه که اشاره شد امام صادق در علوم طبیعی بحث هایی نمود و رازهای نهفته ای را باز کرد که برای دانشمندان امروز نیز مایه اعجاب است. گواه روشن این امر گذشته از آموزش جابر توحید مفضل است که امام آن را ظرف 4 روز املا کرد. من مفضل ابن عمر کوفی نوشت و به نام کتاب توحید مفضل شهرت یافت. مفضل خود در مقدمه رساله میگوید روزی هنگام غروب در مسجد پیامبر نشسته بودم و در عظمت پیامبر و آنچه خداوند از شرف و فضیلت به آن حضرت عطا کرده میاندیشیدم. در این فکر بودم که ناگاه ابن ابل اوجا که یکی از زندیقان آن زمان بود وارد شد و در جایی که من سخن او را می شنیدم نشست و پس از آن یکی از دوستانش نیز رسید و نزدیک او نشست. پانویس. زنادقه منکران خدا و ادیان بودند و با علوم و زبانهای زنده آن روز نیز ناآشنا نبودند. ادامه مطلب. این دو مطالبی درباره پیامبر اسلام بیان داشتند. آنگاه ابن ابوالاوجا گفت: نام محمد را که عقل من در آن حیران است و فکر من در کار او مانده است واگذار و در اصلی که محمد آورده است سخن بگو. در این هنگام سخن از آفریدگار جهان به میان آوردند و حرف را به جایی رساندند که جهان را خالق و مدبری نیست، بلکه همه چیز خود به خود از طبیعت پدید آمده است و پیوسته چنین بوده و چنین خواهد بود. مفضل میگوید: چون این سخنان واهی را از آن دورمانده از رحمت خدا شنیدم، از شدت خشم نتوانستم خودداری کنم و گفتم: ای دشمن خدا، ملحد شدی و پروردگاری را که تو را به نیکوترین ترکیب آفریده و از حالات گوناگون گذرانده و به این حد رسانده است انکار کردی. اگر در خود اندیشه کنی و درک خود رجوع نمایی، دلایل پروردگار را در وجود خود خواهی یافت و خواهی دید که شواهد وجود خدا و قدرت او و نشان علم و حکمتش در تو آشکار و روشن است. ابن ابوالاوجا گفت: ای مرد، اگر تو از متکلمانی، یعنی کسانی که از مباحث اعتقادی آگاهی داشتند و در بحث و جدل ورزیده بودند، با تو به روش آنان سخن بگویم. اگر ما را محکوم ساختی، ما از تو پیروی می‌کنیم و اگر از آنان نیستی، سخن گفتن با تو سودی ندارد و اگر از یاران جعفر ابن محمد صادق هستی، او خود با ما چنین سخن نمی‌گوید و این گونه با ما مناظره نمی‌کند. او دست از سخنان ما بیش از آنچه تو شنیدی بارها شنیده، ولی دشنام نداده است و در بحث بین ما و او از حد ادب بیرون نرفته است. او آرام و بردبار و متین و خردمند است و هرگز خشم و سفاحت بر او چیره نمی شود. سخنان و دلایل ما را می شنود تا آنکه هرچه در دل داریم بر زبان می آوریم. گمان می کنیم بر او پیروز شده ایم. آنگاه با کمترین سخن دلایل ما را باطل می سازد و با کوتاه‌ترین کلام حجت را بر ما تمام می کند، چنان که نمی توانیم پاسخ دهیم. اینک اگر تو از پیروان او هستی، چنان که شایسته اوست، با ما سخن بگو. من اندوهناکتر از مسجد آمدم بیرون و در حالی که در باب ابتلای اسلام و مسلمانان به کفر این ملحدان و شبهات آنان در انکار آفریدگار فکر می کردم، به حضور سرورم امام صادق رسیدم. امام چون مرا افسرده و اندوهگین یافت، پرسید: تو را چه شده است؟ من سخنان آن دهریان را به عرض امام رساندم. امام فرمود: برای تو از حکمت پروردگار در آفرینش جهان و حیوانات و درندگان و حشرات و مرغان و هر جانداری از انسان و چارپایان و گیاهان و درختان و میوه‌دار و بی‌میوه و گیاهان خوردنی و غیر خوردنی بیان خواهم کرد، چنان که عبرت گیرندگان از آن عبرت گیرند و بر معرفت مؤمنان افزوده شود و ملحدان و کافران در آن حیران بمانند. بامداد فردا نزد ما بیا. به دنبال این بیان امام، مفضل 4 روز پیاپی به محضر امام رسید. امام بیاناتی پیرامون آفرینش انسان از آغاز خلقت و مینیروهای ظاهری و باطنی و صفات فطری وی و در خلقت اعضا و جوارح انسان و آفرینش انواع حیوانات و نیز آفرینش آسمان و زمین و فلسفه آفات و مباحث دیگر ایراد فرمود و مفضل نوشت. رساله توحید مفضل بارها به صورت مستقل چاپ و توسط مرحوم علامه مجلسی و برخی دیگر از دانشمندان معاصر به فارسی ترجمه شده است. وسعت دانشگاه امام صادق. امام صادق با تمام جریان‌های فکری و عقیدتی آن روز برخورد کرد و موضع اسلام و تشیع را در برابر آنها روشن ساخته، برتری بینش اسلام را ثابت نمود. شاگردان دانشگاه امام صادق منحصر به شیعیان نبود، بلکه از پیروان سنت و جماعت نیز از مکتب آن حضرت برخوردار می شدند. پیشوایان مشهور اهل سنت بلا واسطه یا با واسطه شاگرد امام بودند. در رأس این پیشوایان ابو حنیفه قرار دارد که 2 سال شاگرد امام بوده است. او این 2 سال را پایه علوم و دانش خود معرفی می کند و می گوید: اگر آن 2 سال نبود، نعمان هلاک می شد. شاگردان امام از نقاط مختلف همچون کوفه، بصره، واسد، حجاز و امثال اینها و نیز از قبایل گوناگون مانند بنی اسد، مخارق، تی، سلیم، قطفان، ازود، خزاعه، خسعم، مخزوم، بنی زبه، قریش، به ویژه بنی حارث ابن عبدالمطلب و بن الحسن بودند که به مکتب آن حضرت می پیوستند. در وسعت دانشگاه امام همینقدر بس که حسن ابن علی ابن زیاد و شا که از شاگردان امام رضا و از محدثان بزرگ بوده و طبعا سالها پس از امام صادق زندگی می کرده می گفت در مسجد کوفه 900 نفر استاد حدیث مشاهده کردم که همگی از جعفر ابن محمد حدیث نقل می کردن. به گفته ابن هجر عسقلانی فقها و محدثانی همچون شعبه، سفیان سوری، سفیان ابن عیینه، مالک ابن جریح، ابو حنیفه، پسر وی موسی، وهیب ابن خالد، قطان، ابو عاصم و گروه انبوه دیگر از آن حضرت نقل حدیث کردند. یافعی می نویسد او سخنان نفیسی در علم توحید و رشته های دیگر دارد. شاگرد او جابر ابن حیان کتابی شامل 1000 ورق که 500 رساله را در بر داشت تألیف کرد. امام صادق هر یک از شاگردان خود را در رشته‌ای که با ذوق و قریح او سازگار بود تشویق و تعلیم می‌نمود و در نتیجه هر کدام از آنها در یک یا دو رشته از علوم مانند حدیث، تفسیر، علم کلام و امثال اینها تخصص پیدا می‌کردند. گاهی امام دانشمندانی را که برای بحث و مناظره مراجعه می‌کردند راهنمایی می‌کرد تا با یکی از شاگردان که در آن رشته تخصص داشت مناظره کنند. هشام ابن سالم میگوید روزی با گروهی از یاران امام صادق در محضر آن حضرت نشسته بودیم. یک نفر مرد شامی اجازه ورود خواست و پس از کسب اجازه وارد مجلس شد. امام فرمود بنشین. آنگاه پرسید چه میخواهی؟ مرد شامی گفت شنیدم شما به تمام سوالات و مشکلات مردم پاسخ میگویید. آمدم با شما بحث و مناظره کنم. امام فرمود در چه موضوعی؟ شامی گفت درباره کیفیت قرائت قرآن. امام رو به همران کرد و فرمود همران جواب این شخص با تو است. مرد شامی گفت من میخواهم با شما بحث کنم نه با همران. اگر همران را محکوم کردی مرا محکوم کرده ای. مرد شامی ناگزیر با همران وارد بحث شد. هرچه شامی پرسید پاسخ قاطع و مستدلی از همران شنید، به طوری که سرانجام از ادامه بحث فرو ماند و سخت ناراحت و خسته شد. امام فرمود چگونه دیدی؟ راستی همران خیلی زبردست است، هرچه پرسیدم به نحو شایسته‌ای پاسخ داد. شامی گفت میخواهم درباره لغت و ادبیات عرب با شما بحث کنم. امام رو به عبان ابن تقلب کرد و گفت با اون بابا مناظره کن. عبان نیز راه هر گونه گریز را به روی وی بست و او را محکوم ساخت. شامی گفت میخواهم درباره فقه با شما مناظره کنم. امام زراره فرمود با او مناظره کن. زراره هم با او به بحث پرداخت و به سرعت او را به بنبست کشاند. شامی گفت میخواهم درباره کلام با شما مناظره کنم. امام به مؤمن طاق دستور داد با او به مناظره بپردازد. طولی نکشید که شامی از مؤمن طاق نیز شکست خورد. به همین ترتیب وقتی که شامی درخواست مناظره درباره استطاعت و توانایی انسان برای انجام یا ترک خیر و شر توحید و امامت نمود، امام به ترتیب به حمزه طیار، هشام ابن سالم و هشام ابن حکم دستور داد با وی به مناظره بپردازند و هر سه با دلایل قاطع و منطق کوبنده شامی را محکوم ساختند. با مشاهده این صحنه هیجان انگیز از خوشحالی خنده شیرین بر لبان امام نقش بست. مناظرات امام صادق. چنان که قبلا گفتیم عصر امام صادق عصر برخورد اندیشه ها و پیدایش فرق و مذاهب مختلف بود و در اثر برخورد فرهنگ و معارف اسلامی با فلسفه ها و عقاید و آرای فلسفه و دانشمندان یونان شبهات و اشکالات گوناگونی پدید آمده بود. از این رو امام صادق جهت معرفی اسلام و مبانی تشیع مناظرات متعدد و پرهیجانی با سران و پیروان این فرقه ها و مسلک ها داشتند و طی آنها با استدلال های متین و منطق استوار پوچی عقاید آنان و برتری مکتب اسلام را ثابت می کرد. از میان مناظرات گوناگون امام به عنوان نمونه مناظره آن حضرت را با ابو حنیفه پیشوای فرقه حنفی از نظر خوانندگان محترم می گذرانیم. روزی ابو حنیفه برای ملاقات با امام صادق به خانه امام آمد و اجازه ملاقات خواست. امام اجازه نداد. ابو حنیفه گوید دم در مقداری توقف کردم تا اینکه عده‌ای از مردم کوفه آمدند و اجازه ملاقات خواستند. امام به آنها اجازه داد. من هم با آنها داخل خانه شدم. وقتی به حضورش رسیدم گفتم شایسته است که شما نماینده‌ای به کوفه بفرستید و مردم آن سامان را از ناسزا گفتن به اصحاب محمد نهی کنید. بیش از 10,000 نفر در این شهر به یاران پیامبر ناسزا میگویند. امام فرمود مردم از من نمیپذیرند. گفتم چگونه ممکن است سخن شما را نپذیرند در صورتی که شما فرزند پیامبر خدا هستید؟ گفت تو خود یکی از همانهایی هستی که گوش به حرف من نمی دهی. مگر بدون اجازه من داخل خانه نشدی و بدون اینکه بگویم ننشستی و بی اجازه شروع به سخن گفتن ننمودی؟ آنگاه فرمود شنیدم که تو بر اساس قیاس فتوا می دهی. پانویس قیاس عبارت است از اینکه حکمی را خداوند برای موردی بیان نموده باشد و بدون اینکه وجود علت آن حکم در مورد دیگری شناخته گردد در مورد دوم هم جاری گردد. گفتم آری. گفت وای بر تو، اولین کسی که بر این اساس نظر داشت شیطان بود. وقتی که خداوند به او دستور داد به آدم سجده کند گفت من سجده نمی کنم زیرا که مرا از آتش آفریدی و او را از خاک و آتش گرامی تر از خاک است. سپس امام برای اثبات بطلان قیاس مواردی از قوانین اسلام را که برخلاف این اصل است ذکر کرد و فرمود به نظر تو کشتن کسی به ناحق مهمتر است یا زنا؟ گفتم کشتن کسی به ناحق. گفت بنابراین اگر عمل کردن به قیاس صحیح باشد چرا برای اثبات قتل 2 شاهد کافی است ولی برای ثابت نمودن زنا 4 گواه لازم است؟ آیا این قانون اسلام با قیاس توافق دارد؟ گفتم نه. فرمود بول کثیف‌تر است یا منی؟ گفتم بول. فرمود چرا خداوند در مورد اول مردم را به وضوع امر کرده ولی در مورد دوم دستور داده غسل کنند؟ آیا این حکم با قیاس توافق دارد؟ گفتم نه. فرمود نماز مهمتر است یا روزه؟ گفتم نماز. گفت پس چرا بر زن حائض قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نیست؟ آیا این حکم با قیاس توافق دارد؟ گفتم نه. فرمود آیا زن ضعیف‌تر است یا مرد؟ گفتم زن. گفت پس چرا ارث مرد 2 برابر زن است؟ آیا این حکم با قیاس سازگار است؟ گفتم نه. فرمود چرا خداوند دستور داده است که اگر کسی 10 درهم سرقت کرد دستش قطع شود در صورتی که اگر کسی دست کسی را قطع کند دیه آن 500 درهم است؟ آیا این با قیاس سازگار است؟ گفتم نه. فرمود شنیدم که این آیه را در روز قیامت به طور حتم از نعمتها سوال می شوی چنین تفسیر می کنی که خداوند مردم را در مورد غذاهای لذیذ و آبهای خنک که در فصل تابستان می خوردن مؤاخذه می کند. گفتم درست است. من این آیه را اینطور معنا کردم. فرمود اگر شخصی تو را به خانه‌اش دعوت کند و با غذای لذیذ و آب خنکی از تو پذیرایی کند و بعد به خاطر این پذیرایی بر تو منت گذارد درباره چنین کسی چگونه قضاوت می‌کنی؟ گفتم میگویم آدم بخیلی است. فرمود آیا خداوند بخیل است تا اینکه در روز قیامت در مورد غذاهایی که به ما داده ما را مؤاخذه کند؟ گفتم پس مقصود از نعمت‌هایی که قرآن می‌گوید انسان درباره آن مؤاخذه می‌شود چیست؟ فرمود مقصود نعمت دوستی با ما خاندان رسالت است.